متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. در باب روش شناسی بحث درباره وحی، چهار روش را ما مطرح کردیم: روش حسی، روش عقلی و فلسفی، و روش شهودی و عرفانی، و روش وحیانی. نتیجه بحث این شد که روش حسی به هیچ وجه درباره درک حقیقت وحی و چیستی وحی یا چگونگی وحی جوابگو نیست، برای اینکه وحی یک پدیده ماورای حسی است. بنابراین از راه روش حسی که ما پدیده های طبیعی و مادی را مطالعه می کنیم، نمی شود درباره پدیده وحی به مطالعه پرداخت. حالا مگر اینکه محصول وحی، یعنی حالا سخن در ماهیت وحی، حقیقت وحی، چگونگی وحی نیست، اون چه که وحی می شود، یعنی محصول و نتیجه وحی. عرض کردیم که روش فکری عقلی فلسفی روشی است که میتوان در باره پدیده وحی از این روش بهره گرفت. البته علم و معرفتی که از این روش به دست می آید اولا اصولی است، معرفت حصولی است، یعنی مفهومی است، و ثانیاً کلی است. بنابراین می شود از راه تفکر عقلی فلسفی درباره وحی مطالعه کرد، چون وحی پدیده است ماورای طبیعی. باشه ماورای طبیعی بودن یا محسوس و مادی نبودن مانع از تفکر عقلی و تحقیق عقلی فلسفی نیست. اما عرض کردم این دو خصوصیت را داره، هم کلیست و هم اصولیست. لذا اگر بنا باشه که درباره پدیده وحی مطالب ریز، مطالب خاص و جزئی و معین در اختیار انسان قرار بگیرد، از راه تفکر فلسفی و عقلی فلسفی نمیشه. سومین راهی که بحث کردیم راه شهود درونی و عرفانی بود. بحث کردیم که از این راه نمیتوان درباره پدیده وحی به طور خاص، یعنی اگر حالا ما وحی را معرفتی بدانیم، خب علی القاعده غالب مواردی که وحی هست از صنف معرفته. معرفتی که به اون وحی یا معرفت وحیانی گفته می شود، این معرفت از مرتبه وجودی در یک درجه و مرتبه بالاتر از مرتبه وجودی عارف قرار داره. اگر چیزی در نظر مرتبه وجودی برتر و بالاتر از وجود انسان باشه، حالا اگر در سلسله علتش باشه، اون چیزی که بالاتر برتره، علت موجده نفس انسان است. نفس انسان معلول اوست، وابسته به اوست، این ربط به اوست، مثل خداوند متعال. یا بنابر نظریاتی که در فلسفه مطرحه، عقول و مبادی عالیه، اینا در سلسله طولی ایجادی نفس انسانی هستن. عالم نفس معلول عالم عقله، عالم عقل معلول عالم الوهی است، یعنی وجود الوهی. در اینجا امکان داره مبنای منطقی این امکان که مستحضر دیگه عرض میکنم در بحث این که چه چیزی را میشود شهود کرد نمیشود، این را که نمیشه به عرفان احاله داد، این را که نمیشه به عرفان احاله داد، یعنی ما از عرفان بپرسیم چه چیز قابل عرفان است، نمیشه. این گونه پرسش ها را عقل باید جواب بده. لذاست که در جای خودش گفتم که عرفان وامدار فلسفه است. درسته که وقتی که در راه وارد شد عارف و عرفان مبنا پیدا کرد، وارد طریق معرفت شد، میرسه به یه جاهایی که عقل وامیمونه، درسته، اما برای اینکه جهت معرفت عرفانی، راه معرفت عرفانی، شالوده معرفت عرفانی درست بشه، اینا از عرفان نمیشه سوال کرد، اینا کار فلسفه است. یعنی باید بر اساس موازین فلسفی بگوییم چه چیزی قابل عرفان هست، چه چیزی قابل عرفان نیست. حالا بسم الله وارد بگردیم. عقل فلسفی، عقل روشن منطقی چه میگه؟ میگه اگر حقیقتی است که مافوق وجود نفسه، خود نفس نیست، از شؤون نفسم نیست، فعل نفسم نیست، در مرتبه نفسم نیست، مادون نفسم نیست، بالاتره، اگر علت است، طبق قاعده علم معلول به علت، علم حضوری معلول به علت، میتونیم بگیم علم حضوری، البته علم حضوری محدود، محیط نیست. علم معلول، علم حضوری معلول به علت، ولو پیغمبر اسلام باشه به خدای متعال، محدوده. ما عرفنات حق معرفت کرد، اون علم احاطی اختصاص به ذات اقدس الهی داره، هیچ موجودی اون علم را نداره. خب اما اگر علت هم نباشه، بحث ما در همینه، منطقا عارف نمیتونه انسان متعارف، حالا غیر پیغمبر، بحث پیغمبر اون جایش جداست، اون نمیتونه این مرتبه را نمیتونه شهود کنه که یسمی وحیاً، چون اگه از اون مرتبه آمد پایین تر اسمش وحی به معنای احد نیست. اگر همون مرتبه است با خصوصیتی که داره، با اون جنبه کمال و برتری که داره، اونم که خارج از ظرفیت نفس عارفه. ولذا سخن ابن عربی را عرض کردم که میگوید که عارف در مورد وحی، وحی به معنی احس که یختص بالانبیا، ساکته. در وحی به معنای عام، وحی به معنی اعم، اون همین مسائل الهامات و شهود اینا هم شامل میشه، معنی دیگه است. معرفت حضوری عرض کردم این رو بخواد شهود بکنه منطقا نمیشه، چون بالاتر. اگر چنانچه این یک معرفتی بود در حد تفکر عقلی، یعنی از معرفت‌هاییست که با تأمل و تفکر عقلی میشه به دستش آورد یا میشه بعد حس کرد، چه نیازی به وحیه؟ یا به عبارت دیگر همه وحی میشود ارشادی. آیا اینجوره؟ آیا اینکه ماه رمضان رو ما فقط باید روزه بگیریم این معرفت عقلانیه؟ عقل میتونه اینو بفهمه؟ اصلا نمیتونه بفهمه. اینکه در چه وقتی از شبانه روز باید نماز بخونیم چطور اینو عقل میتونه بفهمه؟ و مسائل فراوانی در حوزه معرفت وحیانی دیگه. وحی یک سلسله معارفی است. خداوند خودش به پیغمبر فرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، یا یه جا میفهمد تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، ما کنت لدیهم اذ تلقون اقلامهم. بحث غیبه، یعنی نه با حس میشه فهمید. حالا هزار آدم بیاد تأمل عقلی بکنه، از کجا میفهمه که در جریان حضرت مریم چه گذشت؟ مگه میشه اینا با معرفت عقلی، یعنی از راه عقل فهمید؟ از کجا میشه فهمید؟ مگه از حس میشه اینا فهمید؟ این یک حقیقت غیبیه. خب این حقیقت غیبی رو وحی در اختیار ما قرار میده. یا مثلا در حوزه معاد که دیگه خیلی مسئله روشنه، جزئیات معاد، عالم برزخ، اینا رو چطور عقل؟ بنابراین نمیشه در این تردید کرد که مرتبه شهود نبوی یا تجربه نبوی فراتر از تجربه عرفانی متعارف است. و چون بالاتره، درک برای عارف اون مرتبه از شهود نبوی امکان نداره. این عبارت رو حالا من وقتش که شد انشالله مدرک کتاب میارم مستند عرض میکنم که گفتم ابن عربی داره، جناب استاد آیت الله جوادی هم داره، ایشان هم در همین کتاب جلد سوم از مجموعه تفسیر موضوعیشون در بحث وحی در قرآن، وحی نبوت در قرآن، ایشان همین مطلب را بیان فرمودن. من اگر در این یاد داشتایی که همراه خودم آوردم فرمایش ایشون را داشته باشم خدمتون میخوانم. بله، در صفحه 56 و 57 وحی و نبوت در قرآن جلد سوم از مجموعه تفسیر موضوعی ایشان مطالبی بیان فرمودن تا میرسن به اینجا رو من اونا نمیخوام فعلا بخونم. ایفا من وحی انبیا ویژگی خود را دارد که هرگز نباید با سایر مصادیق حتی با تجربه دینی عارفان برجسته اشتباه شد. این مصداق مصداق منحصره، ممتازه، ملاحظه فرمایید، این مصداقا نمیشود هیچ تجربه عرفانی را جاش گذاشت، نمیشود، این مصداق مصداق ویژه‌ایه. ایشون میفهمن وحی تشریعی انبیا از وحی تکوینی آنان ممتاز است. حتی وحی تکوینی که به انبیا میشود، مثلا که چه کار را انجام بدهند، مثلا به حضرت نوح وحی شد که وصل الفلک به اعیان نا و مثلا وحی نا کار انجام بده. این غیر از آن وحی تشریعی است که یک سلسله معارف در زمینه توحید، در زمینه اخلاق، در زمینه رفتار به اختیار انبیا قرار میگیره. چه رسد به مصادیق دیگر وحی؟ لازم میدونید یک نگاه خاصی به وحی تشریعیه، اونی که ما دربارش میخوام صحبت بکنیم. اما این روش عرفانی فایده داره. این درسته که از نظر مصداق شناسی وحی نبوی، یعنی وحی نبوت، تجربه عرفانی نمیتواند به طور دقیق و مشخص تجربه نبوی را برای عارف ملموسش بکنه، نمیشه، مگر اینکه بشه نبی، مگر اینکه این عارف از نظر ظرفیت وجودی مبدل بشه به نبی تا وقت بتونه درک بکنه. این که اینجور که نیست، ولی یک فایده ای داره، اینم در جای خودش مفیده. یعنی ما میخوام بگیم روش شناسی عرفانی اینجور نیست که بی فایده باشه، اما در حد خودش باید انتظار داشت. اون فایدهش چیه؟ فایده روش عرفانی در وحی شناسی این است که چون سلخش یکیه، چون مشککه، حقیقت واحده زوم مراسل و مشککه، مثل مثالی که دیروز عرض کردم تقوا با اسمت، اگر کسی تجربه ای داشته باشه، شهود کنه، تجربه کنه مصداقی از یک حقیقت را، خب یه خورده تصویر، نه علم حضوری ها، اگر بخواد حالا یه علم حصولی پیدا کنه به اون مرتبه بالاتر، این تجربه یه مرتبه پایین‌تر میشه پله پایه که بتونه تصویر سازی کنه از اون مدل بالاتر. این نقش داره، یعنی کمک میکنه برای اینکه ما یه تصویری درست‌تر، نزدیک‌تر، اقرب به واقع پیدا بکنیم. ملاحظه فرمایید چه عرض کردم؟ اگر دو مقوله متباین باشه، دو تا مقوله متباین، تجربه یکی هیچ سودی به تجربه دیگری نمیده. مثلا حالا آدم سیر میشه، از سیری تجربه داره، به گرسنگی چه ربطی داره؟ اما حالا سیر که شده این مراتب داره، گرسنگی مراتب داره، رنج مراتب داره، حالا این رنج را تجربه کرده، مصیبت رو تجربه کرده، داغ دیده، یعنی داغ دیده، اینو تجربه کرده، میگن آقا فلانی الان داغ داره، به چند تا داغ مثلا همسرش فوت کرده، باباش فوت کرده، میگه عجب ما که یکیش فوت کرده بود اینجوری بودیم، اون حالا چه شد؟ یعنی اما کسی که اصل تعالی هیچ کی از بستگانش در فوت فرزند فوت نکرده، حادثه ندیده، اصلا تجربه نداره. ملاحظه می‌فرمایید؟ مثل اینه که برای بچه‌ای که هنوز مثلا یک سال دو سالش حالا هست، شما بخواهی مسئله یه همشهد که غریزه جنسی و تلذذات از این مسئله برای او تأثیر نمیتونه داشته باشه. پس بنابراین روش عرفانی از این جهت نقش مثبت داره، از این جهت نقش مثبت داره، در حد خودش هم خوب. لذا رسیدیم به اینجایی که اگر واقعا از طریق وحی، روش چهارم میشه از طریق وحی، یعنی از کلام الهی خداوند وحی را توصیف کنه، خیلی خوب. پیامبر وحی را توصیف کنه، خیلی خوبه که خودش تجربه داره. خدا هم که آفریدگار وحیه، فاعله، اونم که میدونه. یا کسانی اون را توصیف بکنن که از نظر به اصطلاح درک و فهمشان معصوم باشن، درک و فهمشون معصوم باشه. خب این چه نتیجه ای داره؟ نتیجه این است که بعضاً دقت کنید، مثلا امیرالمومنین برای ما توصیف بکنه، امیرالمومنین اگه توصیف بکنه، توصیفش قطعاً مطابق با واقع یه ما دیگه در این شک نداریم. حالا از کجا اینو آورده؟ میگه خودش از پیغمبر براش بیان کرده، بالاخره یک طریقی براش. یا نه، امیرالمومنین از نظر مرتبه وجودی یک مرتبه بالایی داره که این حقایق را تونسته لمس کنه، درک کنه. اینکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا و لست به نبیه. بالاخره اگر چنانچه این روش روش وحیانی باشه، روش خوبیه. ما بر اساس همین بحث روش شناسی، اینو دست کم نگیرید، این بحث روش شناسی و بحث مهمی است. من ندیدم کسی در مباحث مربوط به وحی شناسی به این پرداخته باشه، به عنوان مقدمه ورود به بحث وحی شناسی که روش رو اول منقح کرده باشه، ولی بالاخره بحث جالب توجه مهمی. گفتیم حالا وارد بحثشون از قرآن شروع میکنیم. دیگه بعد حوصله کنن دوستان، ببینید چند جور بحث و روش بحث داریم دیگه. بعضیا تند و تیز و شتاب زده و ارجانسی. من در اخلاق هم اینجور نیست، سخنرانی نمیخوام بکنیم، حالا یه چیز میخوایم مسئله را به صورت تحقیقی بررسی بکنیم. حالا ممکنه به جای مثلا فرض کنیم که یه هفته بشه دو هفته، یعنی زمان ببره، اما انشالله تعالی با کمک شما سعی میکنیم که بحث را انشالله جوابش را بررسی بکنیم. اول میریم سراغ قرآن کریم، تأمل میکنیم در آیات، ببینیم از خود قرآن درباره و چی دستگیرمون میشه. خب هر چی در اختیارمون قرار گرفت، اینها را دستبندی میکنیم منظم، بعد میریم سراغ روایات، بعد میریم سراغ فلاسفه، ببینیم فلاسفه چه گفتن، بعد میریم سراغ عرفا، بحث عرفان را بحث میکنیم، بعد میریم سراغ نظریات دانشمندان جدید، فرضیه هایی که درباره وحی گفتن دانشمندان، اینا در فصل های مباحث آینده مونه انشاءالله تعالی. وحی از دیدگاه قرآن، وحی از دیدگاه روایات، وحی از دیدگاه فلاسفه، وحی از دیدگاه عرفا، و یا دیدگاه دانشمندان جدید و فرضیه های جدیدی که مطرح شده، مثل تجربه دینی و امثال اینا، که اگر ما این مجموعه را بررسی بکنیم، دیگه یک بار برای همیشه مسئله وحی را به طور جامع الاطراف بررسیش کرده ایم. از نظر عرض، از نظر ابعاد، انشاءالله جامعیت داره، البته عمق همیشه میتواند هر بحثی عمیق‌تر بشه به مرور زمان. کتاب هایی که همین کتاب حضرت آیت الله جوادی را ملاحظه کنید، عرض کردم جلد سوم از تفسیر موضوعیشون وحی و نبوت در قرآن، تفاسیر موضوعی همه به این پرداختن. حالا همه من بحثای استاد آیت الله مصباح را ندیدم، خیلی دلم میخواد رأیشون را ببینم، تا حال پیدا نکردم. از آقایانم خواهش میکنم اگه جاییشون بحث کرده دیدید، اونو به من اطلاع بدید، چون من نظر ایشان را هنوز ندیدم در آثارشون. آیت الله مکارم شیرازی در پیام قرآن دارن، هم جلد اول دارن مفصل. جلد اول پیام قرآن بحث معرفت شناسی حساب بحث خوبی هم داره، بحثای خوبی داره. یکی از منابع معرفت وحیه، اونجا نسبتا بحث مفصلی راجع به وحی ایشان دارن، قابل استفاده است، رجوع هم. یکی کتاب منشور جاوید جلد نهم استاد آیت الله سبحانی، البته ایشان خود در الالهیات و اونجا هم دارن دیگه، در کتاب منشور جاوید این بحث را دارن در رابطه با وحی و حسیات وحی اینها. مرحوم استاد مطهری هم در کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی یک جلدش وحی و نبوت اونجا بحث فرمودن در مقدمه بر جهانبینی اسلامی، شاید جلد سوم باشه به نظرم. یکی هم در کتاب نبوت، سه جلد کتاب هست، توحید، نبوت، معاد، مباحث خیلی جالبی است، خیلی جالبه. حتما این کتاب به خصوص نبوت که عرض کردم را مطالعه بفرمایید. انشاءالله به خصوص تو بحث تفسیر فیلسوفان از وحیشان مطلب را خیلی زیبا تقریر و ارزیابی کرده. هر میشه هر خدمتتون، حالا این منابعی که عرض کردم همین را اگر شما و المیزان که دیگه الحمدلله دریایی از مطالب المیزان. المیزان خب خیلی جاها بحث کرده، اما دو جاش به طور مشخص، یکی جلد دومه، جلد دوم که اصل بحث نبوت را ایشان در جلد نبوت عامه را در جلد دوم مستوفا آورده، تفسیر آیه 213 سوره بقره، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین الی آخره، اونجا مفصلشون بحث کرده، مطالبی در رابطه با وحی داره. یکی هم در جلد 18 المیزان، جلد 18 المیزان تفسیر سوره شورا، یعنی با تفسیر سوره شورا شروع میشه، 42 سوره که علامه معتقد است، اینا ان شاء الله ببینید، ایشون معتقد است این سوره درباره وحیه، چون آیه اولش راجع به وحیه، آیه آخرش هم دوباره راجع به وحیه. اولین آیه بعد از اون حروف رمزی، حروف مقطعه سوره همشد شورا، کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم، این با این آیه شروع میشه. کذالک یه چند تا دیگه آیه میره جلوتر، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت ملکتاب ولل ایمان قبله ملکتاب ولل ایمان، یه چند تا سرسطحی داره که به وحی برمیگرده این سوره. آخر دفعه هم که آیه 51 میفرماید که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب لا. لذا ایشان معتقد است سوره شورا سوره است در کل قرآن که اهتمامش به تبیین وحیه. حالا اگر آیان وحی کردید، هم جلد دوم هم به خصوص این جلد 18 که تفسیر سوره شورا است ملاحظه بفرمایید، این منابع منابع خوبی است. آقای فرید وجدی، فرید وجدی دانشمند مصری، کتابی دارد به نام دائرة المعارف القرن العشرین، دائرة المعارف قرن 20 در جلد 19 به نظرم باشه، بالاخره در ماده وحی ذیل کلمه وحی بحثای خوبی داره، ما ان شاء الله بعد استفاده میکنیم. آقای رشید رضا، سید محمد رشید رضا دانشمند باز معروف مصری، انصافا کتاب ابتکاری نوشته، الوحی المحمدی صلی الله علیه وسلم، کتاب خیلی خوبی، الوحی المحمدی کتاب خوبیه. جناب آقای شیخ محمد عبدو در کتاب رسالت و توحید، حالا اینا این منابعی است که مقدارش من عرض کردم، منابع قدیم و فلاسفه را میخواهید رجوع بفرمایید، شواهد الربوبیه اسفار همیشه حتی جلد 7 اینا به امید خدا تدریجا وارد خواهیم شد. خب مثلا خدمتتون که ما نوع شبهه را باید ببینیم، یا نوع نظریه را که ما بهش میگیم شبهه باید ببینیم چیه. یه وقتش که شبهه جنبه عقلی داره، جنبه فلسفی داره، بله اگر چنانچه یک شبهه یا یک نظریه ایست که به عنوان یک نظریه فلسفی داره مطرح میشه، باید بحث فیلسوفانه کرد. اما یه وقت نه، نظریه‌ای که مطرح می‌شود مدعی این هستش که اگر شما به متن قرآن رجوع بکنید، آیات قرآن را مطالعه بکنید، همینی که من میگم ازش در میاد. حداقل به عنوان مؤید و شاهد از این استفاده میکنه. حالا مثلا برای که شما مثال ذکر فرمودید، من معینا عرض بکنم، همین مطلب آقای سروش که شما اشاره کردید، در این گفتمانی که ایشون با آیت الله سبحانی داشتن، از چه وقت خدمت میشه، دو تا حرف داره به طور خلاصه. یکیش این هستش که من مبنام در مسئله وحی مبنای فیلسوفان است و عارفان است، این یه حرفشه، نه مبنای مثلا متکلمان و فقیهان. من دین شناسیم فقیهانه نیست، عارفانه است. اینجا گفته دیگه، گفته فرق من با شما اینه که من دین شناسیم عارفانه است، من اگر بخوام مقلد باشم مقلد عرفا خواهم شد، نه مقلد فقها. یه حرفشه. یه حرفش هم این ازش که مدل وحیی که من میگم از خود قرآن گرفتم، مدل وحی زنبوری، ولی مدل وحی شما مدل وحی توتیواره. خب ما حالا بسن با این نظریه برخورد بکنیم، دو کار باید بکنیم، هم به خوبی حرف عرفا و فلاسفه را ببینیم چیه واقعا، من از کردم به اون میرسیم، هم ببینیم در خود قرآن چه چیزایی پیدا میشه. چون اگر نظریه پردازی از بیرون درباره یک پدیده قرآنی و دینی نظریه بدهد منطبق با این نواشه، باطله نظریه. درباره هر پدیده اینجوریه. بارها اینو من عرض کردم، حالا شما نداشتین، بارها عرض کردم. حالا اگر یک کسی بخواد راجع به انقلاب اسلامی نظریه پردازی کنه، البته مجازه. هر تفکری بخواد داشته باشه. اما شرط اولیه‌اش چیه؟ اینه که فرضیه و نظریه او مؤلفه هایی که داره با واقعیت های انقلاب اسلامی تعارض. این که من میگم اول بریم سراغ وحی به خاطر اینه، اگر از وحی فهمیدیم که واسطه حتما هست، نمیشه از این گذشت. شما بیاید بگید نه آقا این واسطه ها را نبینید، میگیم چرا نبینید؟ هست ببینید، اول پس ما باید حسابمون را تصویه کنیم، ببینیم از خود وحی در این باره چی میفهمیم، تا بتونیم اون نظریه هایی را که مطرح میشه با این ارزیابی کنیم. حتی نظریه فلاسفه را، ما مقلد فلاسفه نیستیم، ولی ملا صدرا باشه، خیلی احترام داره ملا صدرا، واقعا بزرگه، اما بزرگتر از قرآن که نیست. اگر دیدیم یه چیزی در قرآن آمده، فرض کنید فرمایش ایشان به او قد نمیره، میگه من جوش قبول ندارم. پس اینا باید شما همراهی بفرمایید تا اول یک بحث قرآنی جامعه ایشالله
بازای و درس زندگی از منطق قرآن شنو و از راز هستی نکته ها زین دفتر و دیوان شنو کمگو حدیث این و آن حرف از لب جانان شنو و از نامه خیر البشر برنامه یزدان شنو برنامه‌ای که از لطف هست بر بندگان اعطا شده برنامه‌ای که از لطف هست بر بندگان اعطا شده بازای و با فرزانگی ای خواجه قرآن را بخوان هر دفتر و دیوان بنه این گنج عرفان را بخوان بر اوج علمنا برا آیات یزدان را بخوان قانون فطرت را نگر منشور ایمان را بخوان کذبان و غوغای توفان این گنبد مینا شده کذبان و غوغای توفان این گنبد مینا شده